را خاطر هر سحر را تکرار کردن.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه چهار اثر باشید.
چهار اثر. به نام خدا. سلام، سلام به همه مخاطبان محترم رادیو فرهنگ و برنامه چهار اثر. تو این برنامه یعنی چهار اثر قرار از چهار سقاخانه تاریخی ایران براتون بگیم. سقاخانه هایی که برای ما ایرانی ها خیلی با ارزش هستن. راستی شما چقدر با سقاخانه های ایران آشنایی دارید؟ ما قراره چهار تا از سقاخانه های تاریخی ایران رو به شما معرفی کنیم، اما قبلش بریم حدس های شما رو بشنویم.
شهرهای کوچیک، روستاهای کوچیک رو خیلی دوست دارم چون تجملات توش نیست و با دل ساخته شده.
یه سقاخونه تو منطقه قلهک هستش، خیلی قشنگ هست و قدیمی. اینو من بازدید داشتم در چند وقت اخیر.
دقیق نمیتونم بگم ولی دیدم، آره سقاخونه زیاد دیدم که مردم میرن به نیتی که دارن نظر آقا حضرت عباس میکنن، بعد میخوان اون چیزی که در نظرشون اگه برآورده بشه حالا یه نظر میکنن، حالا هر چی که باشه بدن.
ممنون از همه دوستانی که سقاخانه های ایرانو به خوبی میشناسن. اما بریم سراغ چهار سقاخانه تاریخی ایران به همراه شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی، و کیانوش معتقدی، پژوهشگر هنرهای ایرانی اسلامی. اولین سقاخانه، سقاخانه عزیزالله. سقاخانه عزیزالله در میان چهار سوق بازار روبروی ورودی مسجد جامع اصفهان واقع شده. سنگاب‌های این اثر بدیع اسلامی در دوره شاه سلیمان صفوی از سوی فرد خیری به نام عزیزالله نصب شده که اکنون سنگاب‌ها به ضلع شرقی مسجد جامع منتقل شده و بدون محافظت خاصی در زیر آفتاب و باران در معرض نابودی قرار دارد.
در مورد سقاخانه ها لازم هست که پیش از اینکه وارد شیم به بررسی چند سقاخانه شاخص در ایران، یک توضیح مختصری درباره پیشینه این بناها و اساساً تفکری که در پشت ساخت و احیای فضاهایی برای گذاشتن آب و استفاده عموم بوده به شما عرض کنم. همونطور که میدانید مسئله آب و تهیه آب و نگهداری اون در کشور ما که اقلیم اون کویری هست و بخش زیادی از این کشور ما به صورت کویری هست و دغدغه مهمی بوده واقعا تهیه آب و نگهداری اون همیشه و همواره در طول تاریخ برای مردمانی که در این کشور زندگی می‌کردن بسیار اهمیت داشته. خب همونطور که می‌دونیم این مسئله از پیش از اسلام بوده و واقعا احترامی که ایرانیان برای آب و حفظ اون داشتن و پاک نگه داشتنش همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فرهنگی مردم ایران بوده. به طور مشخص با آغاز دوران اسلامی و آمدن سنت‌های تازه و تفکر غالب در اسلام و اهمیت و ویژگی که اسلام برای آب و عنصر پاکی که در آب وجود داره داشته، ساخت و احیای فضاهایی برای نگهداری آب و در اختیار گذاشتن اون برای مسافران و مؤمنان بسیار اهمیت پیدا میکنه. مسئله ساخت سقاخانه‌ها با شکل و شمایلی که امروز ما با اون مواجه هستیم و تقریبا ما میتونیم از دوران صفوی به بعد اون رو به طور مستند دنبال کنیم، مسئله ای است که در معماری اسلامی ایران بسیار جایگاه جالب توجهی در واقع جایگاه سقاخانه‌ها و کارکردشون از نظر معماری در فضای معماری ایرانی، در فضای شهرها و در فضای بناهای مذهبی بسیار بسیار موضوع جالب توجه است. این مسئله البته پیوند جالبی با سنت‌های ما هم داره. در واقع سقاخانه‌ها یک مرکزی هستن، یک بنایی هستن که ترکیبی از سنت و مذهب ایرانی رو در اون میتونیم ما ببینید. خب همونطور که می‌دانیم افراد خیری همیشه در طول تاریخ بودن که این فضاها رو ایجاد می‌کردن، فضای برای آب ایجاد می‌کردن برای اینکه رهگذران، مسافران بتونن از اون آب استفاده کنن و این سنت کم کم به صورت یک عرف در میاد در شهرهای ایران، به خصوص از دوره صفوی به بعد برای بناهای آرامگاهی مهم در کاروانسراها و البته در شهرها این فضاها بیش از پیش ساخته میشن و به یک سنت پسندیده تبدیل میشن و افراد عموما برای اینکه یک کار خیری کرده باشن یک فضای سقاخونه ایجاد میکنن. در ادامه و برای اینکه بسیاری وقتا شبها افراد بتونن این فضا رو شناسایی کنن و بیان آب بردارن، نوری گذاشته میشده، شمعی در اون گذاشته میشده و تقریبا بعد از یک مدت گذاشتن شمع و گذاشتن یک عامل نور در کنار آب باز به یک سنت تازه بدل میشه و به عنوان یک ایده در ساخت این محراب ها به کار میره و در واقع محراب ها از جایی به بعد تقریبا دیگه از دوره قاجار علاوه بر اینکه محلی برای برداشتن آب بودن، محلی برای روشن کردن نور و دعا میشن و در واقع یک کاربرد تازه و مقدسی پیدا میکنن در نظر و فرهنگ ایرانی ها. یکی دیگر از سقاخونه های قدیمی ایران که امروز در واقع بخش هایی از اون باقی مونده، سقاخونه ای هست که در مقابل مسجد جامع اصفهان در گذشته قرار داشته، در چهارسوق بازار روبروی مسجد جامع. این سنگاب هایی که از اون باقی مونده دارای کتیبه هستند و این کتیبه ها که به خط نستعلیق هستند دارای ماده تاریخ و نام شاه سلیمان صفوی هستند و ما میتونیم بر اساس این کتیبه ها متوجه شیم که این سقاخونه و سنگاب ها متعلق به دوران صفوی هستند. البته که در گذشته وقتی تخریب‌های به وجود اومده در اون منطقه، این سنگاب‌ها امروز منتقل شدن به داخل مسجد جامع. نمونه‌های جالب توجهی از محل نگهداری آب هستن و در واقع هم تفکری که در ساخت سقاخونه‌ها وجود داشته، به طور مشخص در دوران صفوی بیشتر در قالب سنگاب‌ها و فضاهای نگهداری بزرگ آب بوده که بعداً در دوران بعدی این سقاخونه‌ها فرمشون در داخل دیوارها میره و این ساختار تازه‌ای که پیدا می‌کنن که در واقع سقاخونه‌هایی که بیشتر ما در ایران امروز داریم که از دوره قاجار به بعد ساخته شدن، دیگه اون فرم سنگاب و فرم تانگرهایی که برای آب نگهداری میشن ندارن و بیشتر جنبه سمبولیک پیدا کردن. اما سقاخونه‌ای که امروز در واقع سنگاب‌هاش در مسجد جامع اصفهان وجود داره، باز یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌هاست که از دوره صفوی باقی مونده که بسیار جالب توجه است و عزیزانی که به بازدید مسجد جامع اصفهان تشریف می‌برن حتما میتونن این نمونه‌ها رو در داخل مسجد ملاحظه بفرمایند.
یکی از قدیمی ترین سقاخونه ها میتونیم بگیم که سقاخونه ی عزیز الله هستش در اصفهان که فقط سنگ آبهاش مونده. سقاخونه عزیز الله در چهارسوق بازار روبروی ورودی مسجد جامع اصفهان بود و تا اواخر نیمه اول قرن 14 هجری در چهارسوق بودش و بعد از اینکه بازار خراب شدش، سنگاب سقاخونه به ضلع شرقی مسجد جامع منتقل شد و بدون محافظت خاص زیر آفتاب و بارون موندش و در حال حاضر هم از خود سقاخونه اثری به جا نمونده. کتیبه این سنگاب به خط نستعلیق برجسته هستش که توسط عزیز الله نصب شده که متن این کتیبه نشون میده که در دوره شاه سلیمان صفوی این سنگاب نصب شده.
دومین سقاخانه، اسماعیل طلایی. اسماعیل طلایی نام سقاخانه‌ای در صحن انقلاب حرم علی ابن موسی رضا علیه السلامه. سقف این سقاخانه از طلا و بدنه اون از سنگ مرمر ساخته شده. در گذشته آب سقاخانه اسماعیل طلایی از طریق چشمه‌ای به نام چشمه گیلاس در فاصله 48 کیلومتری مشهد امروزی تأمین می‌شده.
یکی دیگر از سقاخانه های مهم ایران که بسیار معروف هست، سقاخانه ای هست که در حرم حضرت رضا در مشهد قرار داره و به سقاخانه اسماعیل طلا یا اسماعیل طلا معروف هست که در واقع تقریبا همه ایرانیان این سقاخانه رو میشناسن. علاوه بر اینکه این سقاخانه یکی از سقاخانه های بزرگ ایران هست و از جمله سقاخانه هایی است که منفرد هست و چند ضلعی و از همه طرفین اون آب برداشته میشه، علتی که خب به هر حال انقدر معروف شده داستانی است که کسی که اون رو ساخته در واقع بانی این سقاخانه بسیار شاخص هست و شناخته شده، به همین خاطر اینجا اسمش رو از همون بانیش گرفته. البته دو تا روایت وجود داره در مورد سقاخونه اسماعیل طلا در مشهد که برخی اون رو به دوران نادرشاه افشار ساختش رو در واقع نسبت میدن و تاریخ 1144 هجری قمری گفته میشه برای ساخت اون که توسط سرداری به نام اسماعیل خان سنگسری ساخته شده. البته این روایت رو برای همین شخص و در دوران فتحعلی‌شاه قاجار هم قائل هستن. به هر روی اگر که چه در دوران افشار و چه در دوران قاجار که محتمل‌تر هست و بر اساس تصاویری که باقی مونده ما این رو میتونیم تایید کنیم ساخته شده باشه، به دلیل اینکه این سردار کلیه طلاهایی که به عنوان هدیه از شاه میگیره رو برای تزیین این بنا استفاده میکنه، اسم این سقاخونه به سقاخونه اسماعیل طلا معروف میشه که در واقع یکی از نمونه های شاخص و قدیمی از سقاخونه های ایران به حساب میاد.
سقاخونه اسماعیل طلا در مرکز صحن انقلاب روبروی پنجره فولاد هستش و از قدیمی ترین سقاخونه های هستش که دور تا دور اون رو شیرهای آبخوری وجود داره که مردم میتونن ازش آب بخورن. این سقاخونه که در مشهد قرار داره و در حرم امام رضا هستش بین سالهای 1144 تا 1145 به دست نادرشاه افشار ساخته شد. در حقیقت به دستور اون سنگابی یک تیکه از سنگ مرمر با ظرفیت 3 کر آب رو از حراس به مشهد آوردن و شخصی به اسم اسماعیل خان که یکی از سرداران سپاهش بود اون رو با طلا پوشوند. اما این داستانی داشتش که به این اسم نامیده میشه. داستان این بوده که اسماعیل خان به اسم اسماعیل طلا معروف شدش بعدم. این شخص به پادشاه پیشنهاد میده که بسته‌ای که برای شاه آوردن رو به عنوان هدیه در خارج از شهر باز بکنه، چون احتمال آسیب رسیدن به شاه هستش. شاه وقتی این کار رو میکنه بسته منفجر میشه و چون این پیشنهاد رو اسماعیل خان بهش داده بوده به اون پاداش بزرگی میده و این پاداش هم وزن اسماعیل خان طلا داده میشه و ایشون هم طلاها رو خرج طلاکاری سقاخونه میکنه و به خاطر همین اسم سقاخانه میشه سقاخانه اسماعیل طلا. در زمان قدیم آب این سقاخونه که حدود 300 سال قدمت داره از چشمه گیلاس در 48 کیلومتری شمال غربی مشهد تامین میشده. شنوندگان عزیز، وقتی که به مشهد و حرم امام رضا میرن میتونن در صحن انقلاب یک منه گنبدی کوچک رو ببینن که مردم از آب اون استفاده میکنن و نمای اون هم طلایی هستش.
سومین سقاخانه، سقاخانه عزیز محمد. سقاخانه عزیز محمد در تهرانه و بنای اون دارای آبنبار قدیمی و حوضچه آب و شیر و پاشیره. در این سقاخانه جایگاهی ویژه هم برای روشن کردن شمع تعبیه شده.
شهر تهران یکی از شهرهایی است که به طور مشخص بعد از اینکه در دوره قاجار به عنوان پایتخت انتخاب میشه، درش بناهای بسیاری ساخته میشه. بناهای زیادی مرمت میشه و اما ساخت و ساز فراوانی در طول دوران قاجار در تهران انجام شده که بخش عمده اونها بناهای مذهبی هستند. علاوه بر مساجد، مدارس و مقابر، یکی از بارقه های این انتخاب تهران به عنوان پایتخت در دوران قاجار ساخت سقاخونه های فراوانی است که در محله های قدیم تهران ساخته میشن که علاوه بر اینکه برای برداشتن آب و استفاده آب برای رهگذران کارکرد داشتن، به یک جنبه تازه‌ای در سنت معماری ایرانی تبدیل میشن و به طور مشخص سقاخونه‌های تهران از همون آغاز تزیینات سنگ و کاشیکاری‌های زیبایی رو در خودشون داشتن. اتفاق جالب توجه در تزیینات سقاخونه‌های تهران وجود کاشی‌های هفت رنگ است که روی اونها علاوه بر کتیبه‌های خوشنویسی، نقش‌مایه‌ها و تصاویری از صحنه‌های کربلا کشیده میشه که به طور خیلی سریع فراگیر میشه و در واقع این سنت تزیین سقاخونه‌های تهران با نقش‌مایه‌ها و تصاویری از کربلا به دیگر شهرها هم سرایت می‌کنه و امروز خوشبختانه نمونه‌های زیادی رو ما از سقاخونه‌ها در تهران و دیگر شهرهای ایران سراغ داریم که این تزیینات کاشیکاری هفت رنگ روی اونها وجود داره و در نوع خودشون بسیار جالب توجه است. سقاخونه‌های تهران تعدادشون بسیار زیاد بوده در گذشته که متأسفانه در طول 100 سال اخیر به دلایل مختلفی تخریب شده، اما خوشبختانه هنوز نمونه‌های ارزشمندی از دوران قاجار وجود داره در تهران، به خصوص در منطقه 12 تهران، محله‌های قدیم. اما سقاخونه‌ای که مورد نظر ما در این بحث است، سقاخونه‌ای است که در خیابان وحدت اسلامی امروز قرار گرفت و یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌ها است و خوشبختانه باید عرض کنیم که به طور خوبی حفظ شده و با توجه به اینکه بافت تاریخی اون منطقه تا حد زیادی هنوز اون شاخصه های معماری گذشته رو در خودش داره، تخریب نشده این سقاخونه و یکی از قدیمی ترین سقاخونه های تهران امروز به شمار میره که در نظر مردم اون محل بسیار پر اهمیت و مقدسی است و اون تفکر غالب در ساخت سقاخونه که عرض شد که در واقع علاوه بر کارکرد استفاده از آب هست، در تزیینات اون و در نوع سنت تازه‌ای که به وجود میاد از گذشته که گذاشتن شمع هست و دعا و نذر و نیاز هست در اونجا به شکل جالب توجهی دیده میشه. در واقع یکی از زیباترین جنبه‌های تقابل و رسیدن سنت و مذهب به هم و شکوفایی اون رو ما در همین سقاخونه تهران میتونیم به زیبایی مشاهده کنیم.
وقتی که به خیابان وحدت اسلامی و داخل اون خیابان مهدی خانی میرید، حتما سراغ سقاخونه عزیز محمد رو بگیرید. این سقاخونه از موقوفات شخصی به نام عزیز محمد هستش که بانی این سقاخونه بوده. بنای سقاخونه آبانبار قدیمی و حوضچه آب و شیر و پاشیر داشته. در این سقاخونه جایگاه خاصی برای روشن کردن شمع میبینید و در زیر شیر آب سنگی با سطح صاف روی دیوار نصب شده و روی اون متنی حک شده. متن روی اون در حال حاضر نصفه است و بقیه اون به مرور زمان از بین رفته.
شما شنونده 4 اثر از رادیو فرهنگ هستید. تا الان 3 تا سقاخانه رو به شما معرفی کردیم. یه فاصله بگیریم، سقاخانه 4 رو هم به شما معرفی کنم. چهارمین سقاخانه، سقاخانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی. آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مکانهای تاریخی و باستانی شهر اردبیل و از آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است که سقاخانه هم در اون قرار گرفت.
از میان سقاخانه‌هایی که در ایران وجود دارن، تقریبا ما نمونه‌های زیادی رو سراغ داریم که دارای کتیبه هستن و این کتیبه‌های خوشنویسی علاوه بر اینکه پیغام و متن‌های قرآنی رو ارائه میدن و احادیثی برشون نوشته میشه در تقدس آب و احترام به موضوع آب، دارای ماده تاریخ‌هایی هستن که ما کمک می‌کنه تا بتونیم رد ساخت این سقاخونه‌ها رو به صورت مستند پیدا کنیم. خب همونطور که بسیارانی می‌دانن، با آمدن دولت صفوی و آمدن صفویان و غالب شدن تفکر شیعه در ایران، هنر و معماری ایران هم درش چرخشی به وجود میاد و بنا بر تفکرات غالب در شیعه، بناها دارای معماری شاخص تازه‌ای میشن. یکی از اون دستاوردها همین ساخت سقاخونه‌ها است که در کنار بناهای آرامگاه و مساجد شهرها بوده. خب یکی از جالبترین و قدیمیترین اونها همونطور که احتمالاً میدانید سقاخونه است که در کنار مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی ساخته میشه در اردبیل، جد صفویان بوده و در واقع این یکی از شاید قدیمیترین نمونه هایی است که ما میدانیم صفویان اقدام میکنن به ساخت این سقاخونه. البته امروز اگر که شما به بنای زیبای شیخ صفی تشریف ببرید و بازدید کنید، بیرون از مجموعه شیخ صفی مسجد کوچکی به اسم مسجد حضرت ابوالفضل وجود داره در مجاورت این مجموعه آرامگاهی که که از گذشته معروف به سقاخونه هست که احتمال میره که اون هم جایی برای آب بوده، برای برداشتن و گذاشتن آب بوده. علاوه بر سقاخونه شیخ صفی، در واقع ما نمونه های دیگری رو داریم که در ایران در کنار مساجد جامع محل هایی برای آب قرار گرفته شده که ساختارش متفاوت هست کمی با سقاخونه هایی که ما تقریبا از دوره قاجار سراغ داریم. و در واقع سقاخونه ها تقریبا در دو فرم امروز شناخته میشن. یکی سقاخونه هایی که منفرد هستن، یعنی یک بنای کوچکی که ساخته میشه، گاهی 6 سلی و 8 سلی هستن و از طرفین اونها آب برداشته میشه و این یه فرم خیلی مرسوم هست برای ساخت سقاخونه ها و اینها اصولا در مرکز حیات و در معابری قرار میگیرن که از طرفین بتونن قابل استفاده باشن. سقاخونه های دیگری هستن که بسیار مرسوم تر هستن و امروز روز هنوز باقی موندن در شهرهای ایران و خود شهر تهران، که اینها متصل هستن به بناها، که حالا میتونه این بنا بنای مذهبی باشه یا نه، در یک معبر، در یک کوچه، در یک خیابان، در یک دیوار این فضا گود میشه، یک فرم محراب مانند ایجاد میشه و در اون این حل برداشتن آب قرار میگیره، که تقریبا از دوره قاجار به بعد تزیینات کاشیکاری باعث میشه که اینها یک جلوه خاصی از نظر معماری هم و از نظر بصری برای شهرها به وجود بیاد.
از معروف‌ترین سقاخونه ها در ایران میتونیم سقاخونه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل رو بگیم. این سقاخونه که به اسم سقاخانه حضرت ابوالفضل هم معروف هستش، جزء بدنه مسجد ابوالفضل الان. ساختمان مسجد در سال 1374 تخریب شد و در مدت 5 سال با کیفیت خیلی بهتری ساخته شد که یک گنبد و دو تا مناره خوب براش ساختن. و همچنین این مکان محل برگزاری مراسم سوگواری ائمه اطهار به خصوص در روزهای عاشورا تا و اربعین هست و ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام. تمام دسته های عزاداری خودشون رو ملزم میدونن که جلوی این سقاخونه حداقل چند دقیقه هم شده بیسن و عزاداری بکنن، به طوری که در روزهایی که گفتم این مکان مرکز ثقل مراسم های سوگواری شهر و منطقه محسوب میشه. بعد از بازدید از سقاخونه حتما بازدیدی از مجمع شیخ صفی الدین داشته باشید و بعد از اون میتونید به موزه باستانشناسی اردبیل برید و از حلوای سیاه که در حلوا فروشی های خیابون شیخ صفی هم هستش حتما امتحان بکنید.
این هم از برنامه چهار اثر و آشنایی با چهار سقاخانه ایران. خدا نگهدار. Oh,
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
و می گویند که عبادت وقتی حقیقتاً عبادت است که عابد خلوص قلب، خلوص نیت و خلوص اندیشه داشته باشد و خلوص همان حضور است، حضور در محضر خداوند، و وقتی است که شخص به غیر خدا مشغول نباشد و دلش تنها به امید بهشت یا ترس از دوزخ متعلق نباشد. عابد وقتی عبادت کننده واقعی است که تنها خدا را بپرستد و حضور واقعی او را در تمام زندگی